قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سامی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن برنشه میرسد، اما گزارش هم داریم در مورد این که وزارت داخلی افغانستان طالبان را مسئول حمله درست قبل در کابل میداند. مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نمایندگان امریکا و طالبان امروز مذاکرات خود را در قطر از سر می گیرند. بانک انکشافی آسیایی برای ترمیم شارهای کابل کندهار 30 میلیون دلار مصرف می کند. امریکا روی پلان کار می کند که مصارف حضور سربازانش در کشورهای دیگر را از کشور میزبان بگیرد. تفصیل خبرها. انتظار می رود هیئت امریکا و نماینده های طالبان پس از یک روز وقفه گفتگوهای صلح را امروز شنبه یک بار دیگر از سر بگیرند. این پنجمین دور گفتگوهای صلح میان هیئت امریکایی و نماینده های طالبان است که از 25 ماه فوریه تا کنون در دوحه مرکز قطر ادامه دارد. بانک جزئیات در مورد گفتگوهای جاری قطر با رسانه ها شریک ساخته نشده است، اما ریاست جمهوری افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت که هیئت امریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، به طور منظم با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در تماس بوده و جریان گفتگوهایشان با نمایندگان طالبان در قطر را با او شریک می‌سازد. گروه طالبان تا کنون هر نوع گفتگوی مستقیم با نماینده های حکومت افغان را رد کرده است. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی به ولایت فرا سفر کرده است. در جریان این سفر قرار است رئیس جمهور غنی پروژه میدان هوایی و شفاخانه ملکی فرا را افتتاح نماید. فرا جمله آن ولایت افغانستان است که در بارانهای اخیر به باشندگان آن خسارات مالی و جانی وارد شده و وضعیت امنیتی آن هم خوب نیست. بانک انکشاف آسیایی کمک 30 میلیون دلاری را برای بازسازی شارهای کابل کندهار اعلان کرده است. وزارت فواید عامه افغانستان با تایید این خبر گفته شارهای کابل کندهار در 3 مرحله به بازسازی گرفته خواهد شد. گفته شده که کار بازسازی این شارها تا پایان سال 2020 میلادی تکمیل خواهد شد. معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به خبرنگار رادیو آزادی فیروزه عزیزی جایزه بهترین خبرنگار را اهدا کرد. این اوارد یا جایزه به مناسبت 8 مارس روز بین المللی زن به خانم عزیزی و چند خبرنگار دیگر زن اهدا شده است. به همین مناسبت خبرنگار دیگر رادیو آزادی آرزو قیاسی هم از سوی کمیته حمایت از ژورنالیستان نی تحسین نامه گرفته است. قابل یادآوری است که قبل از این هم رئیس جمهور مدال ملاله را به خبرنگار دیگر رادیو آزادی ناجی صافی اهدا کرده بود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اداره امریکا پلان را مد نظر دارد تا مصارف سربازان امریکایی را که در کشورهای دیگر مستقرند از کشورهای میزبان به دست آورد. خبرگزاری بلومبرگ و خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول چندین مقام اداره امریکا نوشتند که قصر سفید از وزارت دفاع امریکا خواسته است در مورد مصارف حضور قوای امریکا در کشورهای مختلف و مقداری را که کشورهای میزبان باید بپردازند ارقام دقیق ترتیب دهد. منابعی که این خبرها را به رسانه ها گفتند نخواستند نامهایشان ذکر شود و سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا گرت مارکس نخواسته است که مستقیما در این مورد تبصره کند، اما او گفته است از مدت ها به این سو هدف دولت امریکا این است که سرمایه گذاری کشورهای متحد امریکا در دفاع مشترک بیشتر شود و آنها یک بخش فشار مالی بر امریکا را به عهده خود بگیرند. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ شکایت می کند که متحدین امریکا از جمله اعضای ناتو برای دفاع از خود پول کافی سرمایه گذاری نمی کنند و فشار این مصارف بیشتر بر مالیات دهندگان امریکایی تحمیل شده است. قوای ترکیه گزمه در ایالت شمال غربی سوریه ادلیب را آغاز کردند که جز یک معامله بین روسیه، ایران و ترکیه در کشور جنگ زده سوریه می باشد. خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو دیروز 8 مارس خبر داد که این گزمه از شمال ادلیب شروع شده و در امتداد سرحدات ترکیه تا مناطق جنوبی ایالت حلب پیش می رود. وزیر دفاع ترکیه خلوصی اکار اظهار داشت ترکیه فاصله 15 تا 20 کیلومتری را که منطقه غیر نظامی اعلان شده است تحت نظر خواهد داشت و خارج از ادلیب قوای روسیه گزمه خواهند کرد. ده ها هزار نفر در پایتخت الجزایر بر علیه حکومت 20 ساله رئیس جمهور عبدالعزیز بوتفلیقه دست به تظاهرات زدند. گفته می شود که مظاهرات روز گذشته در شهر الجزیره عموماً صلح‌آمیز بوده، اما شام گذشته پلیس برای پراگنده ساختن آن از گاز اشکاور استفاده کرده و سرکی را که به قصر ریاست جمهوری این کشور وصل می شود مسدود ساخته بود. نظر به گزارش تلویزیون دولتی الجزایر، قوای امنیتی 195 نفر را به اتهام تاراج و حملات بازداشت کرده است. به گفته تلویزیون 112 سرباز پلیس زخمی شدند. مردم در این کشور از بیکاری، فساد اداری و عدم دسترسی به مقاومت به مقامات شکایت دارند. آنها همچنان بر ضد پلان رئیس جمهور 82 ساله که هنوز هم میخواهد بر مسند باقی بماند اعتراض میکنند. بوتفلیقه در یک شفاخانه در سوئیس میباشد و از سال 2013 بعد از یک سکته مغزی ندرتاً در مسیر عام دیده شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که قبلا هم گفته بودیم در بخش از این ساعت برنامه سرود و سخن به نشر می‌رسد، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. با آنکه گروه داعش مسئولیت حمله راکتی اخیر شهر کابل را به عهده گرفت، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید این حمله از سوی گروه طالبان انجام شده است. حمله راکتی روز پنجشنبه شهر کابل جریان مراسم یادبود از 24مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی را هدف قرار داد که در آن شماری از سیاسیون مطرح افغانستان نیز حضور داشتند. آخرین آمار کشته شده های این حمله 11 تن و زخمی ها حدود 95 تن گفته شده است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
وزارت داخلی افغانستان می گوید حمله راکتی اخیر شهر کابل را گروه طالبان انجام داده است. پیش از این گروه داعش رسما مسئولیت حمله روز پنجشنبه منطقه دشت برچی کابل را به عهده گرفت. اما نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، دیروز 8 مارچ بر رادیو آزادی گفت که تحقیقات آنها نشان می‌دهد کاملین این حمله طالبان مسلحند. او میگوید تنظیم کننده این حمله بازداشت شد و دو تن دیگر که در ساحه حضور داشتند از سوی نیروهای خاص افغان کشته شدند. این حمله را ترورستان طالب را اندازی کرده بودند و کسی را که ما در پیوند به این حمله بازداشت کردیم تحت تحقیق قرار گرفته است. پنجشنبه گذشته جریان مراسم یاد بود از 24مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی، هدف عملات راکتی قرار گرفت. در این مراسم بر علاوه عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، محمد حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و شماره از سیاسیون مطرح افغانستان اشتراک کرده بودند. خوشحال سادات، معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان، در مورد حمله مرگبار روز پنجشنبه در حساب تویترش نوشته که مهاجمان از یک برج شبکه تلفنی روشان که در بین پغمان و نایه اژدهم شهر کابل واقع است راکت پرتاب کردند. وزارت داخله میگوید طراح این حمله از محل بازداشت شده است. شمار کشته شده های این حمله به 11 تن رسیده، در حالی که حدود 95 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، اما گروه داعش ساعت پس از آن گفت که این حمله راکتی را انجام داده است. وزارت داخلی افغانستان میگوید در بسیاری موارد که تلفات غیر نظامیان بیشتر میباشد، طالبان مسلح از گرفتن مسئولیت خودداری میکنند، اما گروه داعش از این مواقع برای تبلیغ خود استفاده کرده و مسئولیت را به دوش میگیرد. و گفته این وزارت گروه داعش در افغانستان سرکوب شده و در حال حاضر توان راه اندازی چنین عملات را ندارد. وزارت داخلی افغانستان در حال طالبان مسلح را مسئول حمله روز پنجشنبه شهر کابل میخواند که گفتگوهای صلح میان نماینده های این گروه با هیئت آمریکایی در قطر ادامه دارد. اینکه این اظهارات وزارت داخلی افغانستان تا چی حد میتواند روند گفتگوها را متضرر سازد، نصرت رحیمی، معاون سخنگوی این وزارت، میگوید او میگوید روند صلح افغانستان موضوعی جدا است. آنکه نتیجه میدهد یا نه موضوعی دیگر است، اما عملیات ما و نهادهای دیگر امنیتی در برابر دشمنان افزا افزایش یافته است، هم عملیات تهاجمی و هم عملیات تهروزی ما شدت گرفته است.
عملیات زیادی هم تهاجمی عملیات زیاد شویدی؟
وزارت داخلی افغانستان میگوید برای اینکه بدانند راکت هایی که در عملی روز پنجشنبه استفاده شدند از کجا و از سوی کی ها فراهم شده بود، تحقیقات مشترک را با ریاست امنیت ملی کشور راه اندازی کرده است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم فرشته ندا بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد حمله روز پنجشنبه در این شهر مطالبی را به نشر سپردند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالش بر ارگان های کشفی و امنیتی انتقاد کرده است. روزنامه نوشته است در نتیجه اصابت چندین هاوان در مراسم یادبود عبدالعلی مزاری 15 تن کشته و 95 تن دیگر زخمی شدند. در این مراسم که علاوه بر مردم عام شمار مقامات نیز اشتراک کرده بودند، تروریستان از یک منزل مسکونی راکت پرتاب کرده و مراسم را بر هم زدند. مقاله نویس نوشته است سوال اصلی اینجاست که تروریستان این راکت ها را چگونه در غرب کابل انتقال دادند و چرا ارگان های کشفی و امنیتی متوجه این مسئله نشدند. در سر مقاله آمده است از این مسئله روشن می شود که تروریستان در داخل شهرهای بزرگ از جمله شهر کابل فعالیت نموده و برنامه های تروریستی خود را از همان جاها سازماندهی می کنند. روزنامه تاکید می کند که ارگان های کشفی و امنیتی باید فعالیت تروریستان را در داخل شهرها مهار سازند. روزنامه ویسا نیز در سر مقاله اش در همین مورد نوشته است. در سرمقاله آمده است همه روزه زنان افغان در نزدیکی های ارگ به خاطر از دست دادن عزیزانشان اشک می‌ریزند، اما ارگ نشینان از توصیف خود سیر نمی‌شوند. با باور سرمقاله نویس، حکومت در پیوند به حادثه دشت برچی چگونه می‌تواند خود را از اتهامات بی‌کفایتی و ناتوانی پاک سازد؟ سرمقاله نویس اتهام وارد می‌کند که حکومت با مردم این کشور دست و گریبان است و این مشکل آنقدر جدی است که اگر تنها محدوده ارگ هم برای آنان باقی بماند، هنوز هم به جنگ ادامه می‌دهند. اما روزنامه نیز در پیوند به همین مسئله به نقل از اعلامیه منتشر شده ارگ نوشته است که رئیس جمهور غنی این حمله را محکوم کرده و گفته است که حمله بالای نشست‌های مردمی دشمنی آشکار با ارزش‌های مدنی و مردم سالاری است. انیس به نقل از رئیس جمهور نوشته است نیروهای امنیتی و دفاعی افغان به خاطر مسئولیت مردم از تمام امکاناتشان استفاده نموده و در این بخش از هیچ نوع تلاش دریغ نمی‌کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد برنامه سرود و سخن به نشر میرسد، اما پیش از آن مصطفی صدیقی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز درباره صلح و آشتی در افغانستان مقاله نوشته است. در مقاله آمده است ادامه گفتگوها میان زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده و طالبان در قطر امیدواری مردم به برقراری صلح در افغانستان را افزایش داده است. اما مقاله نویس پرسیده که تروریسم چیست و تروریست کیست؟ در ادامه آمده است پاسخ دادن به این پرسش به خاطر مهم است که هر دو طرف در مورد چارچوب صلح در اصول به توافق رسیدند که مشمول دو موضوع کلیدی می شود. یکی موضوع بیرون شدن نیروهای بین المللی از افغانستان و دیگر هم تضمین از جانب طالبان که از خاک افغانستان گروه های تروریستی علیه ایالات متحده و متحدانش استفاده نخواهند کرد. در ادامه این مطلب آمده است طالبان از یک طرف سرگرم انجام گفتگوی صلحند و از سوی دیگر به گونه دوامدار دست به حمله زدند و از این برمی آید که به نوشته مقاله نویس این گروه در پی داشتن دست بالا در گفتگوهاست. به همین ترتیب در مقاله آمده است که همه به شمول طالبان دانستند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پی آن است که نیروهایش را از افغانستان بیرون کند. در مطلب آمده است که تعریف تروریسم باید روشن باشد. از سوی هم در ادامه به سخنان تازه مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده اشاره شده که طالبان را به تازگی تروریست خطاب کرد. در پایان این مقاله نیویورک تایمز آمده است که آینده سیاسی افغانستان احتمال دارد بسیار پیچیده باشد و این هم روشن نیست که آیا طالبان به خاطر قدرت سیاسی جرأت می‌کنند یا نه. عفو بین الملل در وبسایت خود تصویر را منتشر کرده که با مناسبت روز بین المللی زن روی دیوار کانکریتی در کابل نقاشی شده.